خدمت همراهان گرانقدر و آرزو می کنم در ایام مبارک دهه ذی‌الحجه همه شما عزیزان بالاترین دستاوردها رو از این ایام داشته باشید و حج توحیدی همه شما مقبول باشه. درسته که از سرزمین وحی و خانه کعبه به دور هستیم، اما هر آنگاه که انسان توحید و معرفت توحیدی پیدا کنه و زندگی خودش رو بر محور خداپرستی به تمام معنا انجام بده و تکالیف و اطاعت الهی بکند، حتما در حج قرار داره و در واقع در طواف فرامین الهی اقدام میکنه، مخصوصا با شرایط فیزیکی که الان در دنیا حاکم هست. خب همه با هم دعا میکنیم و استعانت میجوییم از درگاه حضرت ولی عصر و مبحث امروز رو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه و فیها طویلا به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بزرگواران، مجدداً درود میگم خدمت شما و عرض ادب میکنم. لطفاً اسم و فامیلتون رو با عدد 1 برای حضور غیاب ارسال بفرمایید تا انشاءالله مجیان زحمتکش کلاس بتونن بله ثبت حضور کنن. ممنون خانم سباخچی عزیز، خانم حسنی عزیز، خانم طالبی عزیز، خانم فتوحی عزیز، خانم جوادی عزیز، خانم سانی عزیز، خانم هادفی عزیز، خانم خلخال عزیز، خانم زاره عزیز، خانم شاکر گرانقدر. خب مبحث ما در موضوع جهانبینی از منظر عدل بررسی قوانین بود و قوانین نسبتاً قابلیتی که با قابلیت تأثیرگذاری بسیار بالا در مسیر خودشناسی، خودسازی و معرفت الله هستن رو با هم تا امروز شناسایی کردیم. اصول حاکم بر این قوانین رو و اون اصولی که در واقع همه قوانین الهی از منظر اون عبور میکنن و از اون فیلتر عبور میکنن رو با هم شناسایی کردیم و گفتیم دانستن این قوانین باعث میشه که انسان بتونه خیلی راحت سیر الالله رو در واقع طی کنه، بار مثبت خودش رو افزایش بده و جلوگیری کنه از این که دیگر در مسیر سیر الالله بار منفی برای خودش جذب کنه یا ایجاد کنه. خب دقت کنیم که شناسایی این قوانین، درک این قوانین و پیاده سازی اون در زندگی روزمره ما می تواند انسان رو در مسیر هدایت راهبری کنه و غفلت و ندانستن باعث میشه که ما اون تبعات منفی به اون برگرده، یعنی ندانستن قوانین جلوگیری نمی کنه از تبعات و جرائمی که قرار هست برای ما اتفاق بیفته. بنابراین همه ما مکلف هستیم که معرفت کسب کنیم در دنیا و از امانات الهی در مسیر حق استفاده کنیم و این ابزارها اگر استفاده نشن در واقع عاملی نیست برای اینکه ما مجازات نشیم یا اون تبعات منفی از پرونده ما حذف بشه، بلکه مسئولم هستیم که امانات رو داشتیم اما از اونها بهره وری نکردیم. خب کاربردی شدن این قوانین در سبک زندگی و سیره زندگی و اخلاقیات ما جزء تکالیف اصلی ما و بخش کاربردی این قوانین هست. دقت بفرماییم ائمه اطهار به القاب مزین بودند و این القاب نشانگر در واقع یک وجه بسیار 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 متعالی در یکی از امامان معصوم بوده است. همه ائمه اطهار ما به صفات متعالی زیبنده بودند و اونها رو در واقع در زندگی خودشون و عمر خودشون نشون میدادن، بروز داشته، ظهور داشته و عملی بوده و همه نشان در واقع نشانگر انسان کامل بودن. اما بعضی از صفات، بعضی وجوه خیلی خیلی در بعضی از ائمه تعالی اون و در واقع عیار اون بسیار بالا بوده و باعث شده که تبدیل به صفاتی که ملقب بشه و پیوست بشه به اسم اون بزرگواران شده. امروز روز شهادت امام باقر علیه السلام هست، تسلیت میگم شهادت این امام معصوم مظلوم که شاید اون بخشی از وقتی اسم این امام بزرگوار میاد اون بخشی از زندگی ایشون برای همه ما در ذهن ما تداعی پیدا کنه که ایشون شاهد و ناظر واقعه عاشورا بودند در حالی که خردسال بودند، ولی هم به وضاعت عقلی ایشون چون امام معصوم بودند و در حال حتی قبل از به دنیا اومدن به خاطر سیره اجدادیشون بیدار و هوشیار بودند و همین که عقل این ائمه اطهار و بلوغ عقلی اونها بسیار بالا بوده، خب ایشون درک صحیح و کامل و جامع از واقعه داشتن و میفهمیدند، اما به خاطر شرایط سنیشون و تکلیفشون خب قطعا خاموش به سر بردن. اما آرزوهای روحی و عاطفی زیادی قطعا در این واقعه برایشون اتفاق افتاده و در واقع از این طرف هم ما داریم نزدیک میشیم به محرم و جا داره که یاد کنیم به زجری که ایشون در این واقعه کشیدند. اما میخواییم یک بچه دیگه زندگیشون و نام ایشون رو یادآوری کنیم که باقر العلوم بودن، یعنی بسنده نمی کردن به این که علم رو میدونستن، بلکه تحلیل در واقع در عمق انجام میدادن و لایه های زیادی رو، سطوح زیادی رو از یک مطلب در واقع شکست و ساختار شکستی به اون میدادن و به عمق مطلب نفوذ پیدا میکردن و به دیگر انسانها آموزش میدادن. این در واقع تکلیف تک تک ما هست که علوم رو درک کنیم و ضمناً به عمق مطلب دسترسی پیدا کنیم تا بتونیم معرفت ما یک معرفت حقیقی، عمیق و کاربردی بشه. خب باز هم مجدد تسلیت میگم خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و همه شما رهروان و پیروان، انشاءالله که پیروان حقیقی این مکتب باشیم و امروز با خودمون یه قرار بذاریم که با تأثیر از فرهنگ امام باقر علیه السلام و به عنوان پیرو ایشون در موضوع شکافت مطالب و تحلیل جامع و عمیق مطالب رو سلوحه زندگی خودمون از امروز به بعد قرار بدیم و قانون الگو و رهبر رو امروز این چنون برای خودمون تبیین، ترسیم و سرمشق انشاءالله بدیم. خب بزرگواران بفرمایید از تمریناتون کی حاضر هست که یک توضیحی بده در بخش تئوری و در بخش عملی که چه نکاتی رو از زندگی ائمه اطهار در این یه هفته گذشته اقتباس کرده است و مخصوصا سیره حضرت زهرا و عمل فاطمی که در این هفته گذشته داشتید چه مطالبی بوده؟ لطف کنید که اعلام و آمادگی کنید تا اینجا دسترسی داده بشه و بتونیم از در واقع اشتراک گذاشتن تمرین های شما با همدیگه هم داشته های ما و دانش ما افزایش بده کنه و هم یاد بگیریم که چگونه اون رو به روز رسانی کنیم، چگونه در زندگی روزانه خودمون تطبیق بدیم، جاری و ساری کنیم. کدومی که از بزرگواران آماده گفتگو هستن و آماده ارائه تمرین هاشون هستن دستشون رو بلند کنن تا در خدمتون باشیم. صدای من رو دارید بزرگواران؟ آیا صدا هست؟ خانم شو جادینی، خانم سرفراز، خانم شاکر که جدیدن به جمع پیوستید؟ بله بله. خب بفرمایید. خانم عزیزی که به نام آقای علی رجوی در گفتگو و کلاس امروز شرکت دارند، اگر اسم فامیل خودشون یه بار دیگه بذارم اینم خواهم خلخالی درست میگم؟ بله بله. خب خواهم خلخالی، شما آماده این صحبت کنین؟ خواهم حاطفی آماده این صحبت کنین؟ صدا رو میشنوین ارائه تمرین داشته باشین، تا ارائه تمرین نداشته باشین مبحث ادامه نخواهیم داد. میخوام عمل فاطمی خودتون رو در هفته گذشته ارائه داشته باشید. خب خواهم حاطفی. خب خانم هاتفی میکروفون شما فعال شده، بکنم یه تایید بزنید و صحبت کنید. تایید بزنید میتونید دیگه وارد فضای گفتگو بشید. یه پیام برای شما بفهمید. بفهم.
سلام.
سلام، عرض ادب.
سلام، خسته نباشید.
قربان شما. همچنین
در مورد تمرین
بله،
تئوری خیلی به اون صورت نتونستم
بله.
در عمل سعی خودم کردم
بله.
همسرم در رابطه با فرزندم
بله.
در رابطه با مادر پدر
بله.
در مورد مادر هم به اون صورت بتونم رضایت کلیش رو جلب کنم هنوز 100% موفق نبودم.
داری تلاش میکنی؟
بله بله بله، در تلاش بودم
بله.
مثلا در مورد وقت رو سعی میکنم اصلا هدر نره
بله،
و به نحو احسن بتونم استفاده کنم
بله،
و تا جایی که برام ممکنه
بله.
دیگه حالا مثلا در رابطه با همسرم خیلی سعی کردم حالا مثلا برمی دستم به نحو احسن بتونم مثلا پرستارشون بکنم
بله،
و دیگه خوب بتونم کمکشون باشم
بله،
تا انشالله رو بر بهبودی برم
بله.
برای بچه ها مثلا به خصوص درباره اخلاق رو سعی میکنم تا اونجا بگیشه هم راشون باشم، باشون دوشی باشم
بله.
مثلا الان پسرم به خونه خودم خیلی احساس میکنم به بام رفیق بازی دوشه، یعنی صبح بیرون مره مثلا سرکار مره الان تا بسونم
بله.
برگه نگاهد قشن کل روزش رو برای من تعریف میکنم
بله،
سعی میکنم گوش به تا اینکه حرف بزنم.
درسته،
دیگه دعوت را بیشتر توضیح بدن.
درسته،
حالا این هم بدنم گرسه.
درست. خب ممنون از شما. خب ممنون که مشارکت کردین. دیگر بزرگوارا چه کسی میخواد صحبت کنه؟ نه نه، صدای من همه کدوم شد. درست شد؟ خب دیگه خانم، غیر از خانم هاتفی که صحبت کردن، دیگه کدومی که از بزرگواران آمدن ارائه داشته باشن؟ خانم حسنی اعلام آمادگی کردن ولی بحثشون اینه که اگه دیگر بزرگوارا که تا حالا صحبتن که صحبت کنن، فکر میکنم منظورشون این هست که بهتره. خانم شاکر گفتن عمل فاطمی من بازی و بچه ها و دیدن فیلم مورد علاقهشون بوده. اگر لطف کنید در واقع اون نمونه الگو برداریتون رو هم بیان کنید خیلی بهتر. در هفته گذشته بدین نحو بود که یک بخشی از سیره حضرت زهرا اعلام میشد. مثلا می گفتیم که حضرت زهرا، من مثال میگم، من در سیره حضرت زهرا مطالعه کردم و ایشون همیشه فرزندانشون رو با کلمات علقاب صفات محبت آمیز صدا میکردن و سعی میکردن که به زیباترین شکل ممکن فراخوان بزنن فرزندانشون رو، و من از اون روز تصمیم گرفتم که فرزندای خودم رو همین کار بکنم و به این نحو رفتار کردم. یعنی اون بخشی که استفاده شده، اقتباس شده از زندگی ائمه اطهار بیان بشه و بعد آنچه که شما با برداشتتون از آن در زندگیتون پیاده سازی کردید اون رو بگید، این ارائهتون خیلی کاملتر و جامع‌تر خواهد بود. لطف میکنید که دیگه خانم خلخال میگن آمادگی کمی دارین. خب میخواین صحبت کنید یا خیر؟ بفرمایید که آیا میخواید که خانم خلخالی صحبت کنید یا نمیخواد صحبت کنید؟
داشتم باشم.
بله خب پس بهشون دسترسی میدیم. خانم خلخالی اینجا این یکی بعد ما الان میکروفون شما رو فعال کردیم لطف کنید شما هم پیامی که براتون اومد رو تایید کنید و وارد گفتگو بشید. خانم خلخالی عزیز، منتظریم که شما میکروفونتون رو فعال کنید، یعنی یه پیام اومده، تو اون پیام باید تایید بزنید. اگه فارسی اومده که تایید بزنید، اگه انگلیسی اومده باشه پیام براشون، چه گزینه‌ای باید بزنن؟ الو بزن، الو رو بزنید. میتونید دیگه تو گفتگو شرکت کنید. اگر مشکلی دارید لطفا پیام بدید، اعلام کنید که ما بدونیم و سایرین اعضای کلاس بدونن. بله تایید رو زدید اما میکروفونتون هنوز فعال نشده.
دوباره
اگه زحمت بکشید یه بار دیگه، ما الان به شما تاییدیه میدیم. مجددا لطف کنید، الان پیام براتون اومد، مجدد تایید بزنید ببینیم درست میشه، میتونید صحبت کنید. بله خام حسنی، برای همین ما هرچند سعی میکنیم اجبار نداشته باشیم، دارم از سعی میکنیم از همه سوال کنیم و همه وارد گفتگو بشن. خانم خلخال صدای شما رو نداریم، میشه صحبت کنید؟ شاید میکروفونتون بسته است. اگه روی علامت میکروفونتون یه خط کجه، شاید میکروفونتون بسته است، اون خط رو بردارید، یه بار روش بزنید خط برداشته میشه. شاید میکروفون نرم افزاری شما بسته است که صدای شما رو نداریم، یا شاید تاییدی هم نزدید. اگه فارسی تایید بزنید، اگه انگلیسی الو رو بزنید درست میشه. خام فتوحی فرمودن سعی کنم از همسرم درخواست نداشته باشم و در هر موقعیتی خوشرو باشم و سعی کنم درست به حرفای فرزندم گوش بدم و به خواستنش احترام بذارم. احسن بر شما. دیگر بزرگوارام اگه سختشونه نمیتونن صحبت کنن، پیام بذارن. آنچه که به عنوان عمل انجام دادن لطفاً پیام بذارن. خب خانم طالبی، وفای به عهد، چون درگیر امتحانان بودم بعد از تمام شدن امتحانات سعی کردم به تمام مواردی که به فرزندان قول داده بودم عمل کنم، از خرید گرفته تا سله ارهام و گردش و تفریح. احسن خانم خلخال، پیام یادداشت کنید اگر موفق نمیشید که صحبت کنید، پیام بدید. من درخواستم از خانم مهندس حسنی این هست که برای جلسات آتی یکم شما بزرگواران زودتر شرکت کنیشون، هم بیان با تک تک یه بار تمرین کنن، مخصوصا با اعضای ثابت کلاس، که همه آموزش ببینن برای گفتگو. ولی زودتر که وقت کلاس گرفته نشه، خام تو گروه اعلام کنید مثلا یه کلاس چهار هست،
10 دقیقه،
آره 10 دقیقه به چهار، یه رو به چهار شروع کنیم، همه یه تست انجام بدن که کلن دیگه هم یه آموزش و تمام منسازی اتفاق بیفته و همین که دیگه ما بتونیم از این بعد صحبت کنیم. خواهم سر باقش شما موضوع دارید بفهمید، ممنون میشم که بفهمید. اگه آموزش، اگه میخواین صحبت کنید میکروفونتون رو امتحان کنید، اگر میخواید که پیام بنویسید پیام بنویسید. خانم زاره عزیز میگن با ادب و احترام با خانواده برخورد کردن. احسن بر شما. خانم فتایی، مطالعه کردم دلیل سید و نساء عالمی بودن خانم حضرت زهرا به دلیل صدیق بودن ایشون بوده و من سعی کردم راستگویی رو سلوحه زندگیم قرار بدم، ولی خیلی میخواستم با خانواده رفتار بهتر شم ولی موفق نشم. نمیدونم چرا ادب و حجاب خانم هم مد نظرم هست. خب عزیزم، خانم فتایی عزیز، همین که سعی رو شروع کنید، خداوند متعال می فرمایند که الا ما سعا، حتما و حتما انشالله گشایش میشه و خداوند متعال تفضل می کنن انجام میشه. الان هم در ایام بسیار خاصی هستیم، توسل بفرمایید درست میشه، توجه بفرمایید، تمرکز بفرمایید، انشالله به نتیجه خواهید رسید. خانم سباقچی عزیز میگن که تمرین صبر کردن. خانم شجاع‌الدینی میگن که وقتی زیادتری رو برای فرزندانم گذاشتم و سعی کنم که وقتی که میذارم احساس نکنم که بتالت بوده و در همه امور باشون همراه باشم، یعنی در واقع در بحث همراهی با فرزند و تربیت فرزند. خانم جوادی میگن برای رفع حاجات دیگران تلاش کردم. میتونید اشاره کنید به جمله مخصوص حضرت زهرا در این رابطه و در مقابل همسرم متواضع کردم و رفتار ایشون صبر داشتم. احسن بر خانم جوادی. خانم جوادی میتونید زحمت بکشید اون جمله معروف حضرت زهرا رو بذارید در رابطه با توجه به دیگران و رفع حاجات دیگران؟ اشاره میکنم بحث همسایه هست، جمله عربیشو بذارید. خب خانم زاره فرمودن راه و روش و آموزه‌های قرآنی در زندگی پیاده کردن، بهترین امر هست. خانم خلخال میگن که صدا کردن بچه ها با کلمات عاطفی و همچنین خوش رفتاری کردن و روی باز با همسرم صله ارحام با احساس با اطرافیام و بازی و بچه‌ام خیلی وقت بیشتری گذاشتم. اجار ثم دار، احسن. این در واقع جمله من میخوام اینطوری اگر به من بگید خیلی خوبه. مثلا خانم جوادی بفرمایید من با تأسی از جمله یا سیره یا منش حضرت زهرا اجار ثم دار، حتی در دعاهای روزانه‌ام سعی کردم ابتدا دیگران را دعا کنم. اینطوری اگر بفرمایید هم سبک زندگی حضرت زهرا رو هم با هم مرور میکنیم و همون تطبیق سازیش رو من دقیقا میبینم. بله بله. خب دیگه بزرگواران، خام ثانی شما مطلب نذاشتید، خام سرفراز هنوز مطلبی نذاشتند، اشکال نداره خام جوادی فارسی بنویسید، بگید من با تحصیل از منش حضرت زهرا که دعا برای همسایی یا دعا همسایی مقدم بر خودشون میدونستن، به فارسی هم که بگید، فقط سیره بیان میشه، میخوام به سیره هم اشاره بشه. خب خانم ثانی هنوز پیام نذاشتند، خانم سرفراز پیام نذاشتند، خام تقوی‌زاده پیام نذاشتند. لطف کنین شما عزیزان. خانم حاتفی میگن انس با قرآن رو با تحصیل فرهنگ در واقع فاطمی بیشتر کردن. عزیزانی که اسم بردم لطفاً یه پیام بذارید، قرار یه عمل فاطمیتون رو به اشتراک بذارید. خانم تقوی‌زاده عزیز، خانم سرفراز عزیز، خانم ثانی عزیز، خانم شاکر میگن امتحان کردم اگر حس حسادت رو هم داشته باشی یه حس خوب برات میاد، فوق‌العاده است، احسن. برای مغلوب کردن صفات رنزیله یا پیام معکوس دادن هم سیره فاطمی و روش ها و منش فاطمی پاسخ خوب خواهد بود. بزرگواران نمیخوام پاسخ خوب باشن، خانم تقوی‌زاده نمیخوام پاسخ خوب باشید، خانم سرافراز نمیخوام که یک عمل فاطمیتون رو بیان کنید، خیلی دیگه زمان نداریم. احسن. خانم تقوی‌زاده میگن در مورد صبر در برابر مشکل تلاش. خانم ثانی میگن حیا و دقت نظرشون در برخورد با نامحرمان و حتی افراد محرم تلنگر بود برای بنده. ممنون از همراهی و مشارکت در کلاس. خانم مهندس حسنی منتظرم شما هم یه چیزی بیان داشته باشید، شما عضو حاضر در کلاس هستید لحاظ فیزیکی. خب
رفتار بسیار شایسته و
القاب
محترمانه که به همسرشون
خطاب میکردن. خانم مهندس حسنی هم میفرمایند که با تأسی از زندگی حضرت زهرا که با همسرشون خیلی محترمانه با ادب و شایسته رفتار میکردن سعی کردن این هفته این موضوع رو تمرین داشته باشن. ممنون از مشارکت همه بزرگان، غیر از خانم سرافراز فکر میکنم همه بزرگان اگر من اشتباه نکرده باشم پیامشون رو گذاشتن که چه عمل فاطمی داشتن. همیشه بدونید که بعد از هفته آینده که وارد قانون بعدی میشیم من عمل فاطمی رو از شما دیگه خواهم پرسید. هر چند جلسه یک بار سوال من از شما عمل فاطمی خواهد بود، چون قوانینی که با هم کار میکنیم دیگه به انتها نمیرسن، سلوحه و سرمشق زندگی تا انتهای مسیر باید باشن. پس بنابراین درست این جلسه آخرین جلسه الگو و رهبر هست، اما عمل فاطمی و تمرین کاربردی رو من باز هم از شما سوال خواهم کرد. خانم شجاع‌الدینی میگن که سعی کردن با تحصیل از فرهنگ حضرت زهرا به ضرورت در برابر نامحرم قرار بگیرن، احسن. خانم حسنی میگن اهمیت بیشتر به خانه و خانواده دادن رو سلوحه کارشون با استفاده و تحصیل از عمله و فرهنگ فاطمی آغاز کردن و دارن انجام میدن. خب من یک آیه رو قول داده بودم کار کنیم که در رابطه با الگو و رهبر هست و میزان اطاعت پذیری ما. چرا میخوام این آیه رو استفاده کنم؟ از جلسه ای که الگو و رهبر شروع شد ما یک آموزش دیدیم همه با هم و یه نتیجه گیری داشتیم که انسان وقتی که رهبری برای خودش انتخاب میکنه، امامی انتخاب میکنه، پیامبری رو انتخاب میکنه، سبک زندگیش باید بر راستای سبک زندگی اون امام باشه، اون پیامبر باشه. تا چه حد؟ حد نهاییش رو یا میزان یا عیار یا معیار یا انتهای اون رو از این آیه شریفه قرآن میخوایم استفاده کنیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. به درستی که ان الله، دقت کنید آدرس آیه رو یکی از بزرگواران بذارن اینجا، به درستی که خداوند متعال و ملائک او صلوات میفرستند بر پیامبر اکرم. دقت کنید، پس یه منش بالاتر رو درک کردیم، منش و سیره الهی، تکلیفی که خداوند متعال برای ملائک قرار دادن و خودشون هم و خود خداوند متعال هم اون رو انجام میدند، یعنی اون اتفاق داره توسط پروردگار عالمیان هم اتفاق میفته. اون چی هست؟ درود و صلوات بر پیامبر خدا هست. پس دقت بفرمایید، طبق بخش اول این آیه خداوند متعال و ملائک صلوات و درود بر پیامبر میفرستند. خب پس ما که در مسیر معرفت الله هستیم و سعی میکنیم که در واقع خودشناسی کنیم تا بتونیم خداشناسی کنیم، جزء وظایف لاینفک ما چیست؟ احسن خانم هم بنویسن که من بدونم چقدر در واقع در کلاس حضور دارند، چقدر الان دارن دقیقا گوش میکنن. احسن خانم هاتفی به عنوان اولین نفری که نوشتن، یکی از وظایف و تکلیف ما و کسی که خانم حسنی هم اینجا گفتن، اولین من بر اساس آیه دارم میگم، ما این آیه ما اولویت رفتاریمونو نمیگم، من گفتم بر اساس این آیه، قسمت اول این آیه، یکی از تکالیف ما اگر بخوایم در مسیر خداوند متعال باشیم و همسو و همراستا با یک فعلی باشیم که خداوند متعال انجام میدن و ملائک انجام میدن چی هست؟ خام حاطفی نوشتن درود بر پیامبر خدا. صلوات فرستادن یعنی همراستایی و هم موج شدن و همسو شدن و هم جهت شدن با خداوند متعال و ملائک، و همین موضوع هست که باعث شده دشمنان اسلام و استکبارات جهانی به دنبال این باشن که جایگاه صلوات و ارزش صلوات رو در بین مردم مسلمان کم کنن، ضعیف کنن یا حتی در واقع دونپایه کنن و شأن و منزلت اون رو بکاهن و یه طوری بشه که بعضی ها احساس کنن که اصطلاحاً بیکلاسی کسر شأنه که انسان صلوات بفرسته و آدمهایی که صلوات میفرستن و انسانهای متحجر در جامعه جلوه بدن، در حالی که انسانی که میخواد صوتش در عالم با موج الهی و صوتی که در عالم توسط ملائک منتشر میشه همراستا باشه، زبانش رو، دهانش رو همسو و خوشبو و معطر و مزین به صلوات خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از خانم های عزیز میخوام که با ادبیات خوب این آیه رو در محیط منزل برای فرزندانشون تبیین و تشریح کنن. خب چرا من خط اول، قسمت اول یاد گرفتم، آموزش دیدم، جایگاه درود بر پیامبر خدا رو درک کردم، دیگه از این بالاتر نمیشه که در قرآن کریم اشاره بشود به این که خداوند و ملائک دارن این فعل رو در واقع به عنوان یک موضوع انجام میشه. یا ایها الذین آمنو، دقت کنید، ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه، چه باید بکنید؟ دوباره تکرار کنید، یا ایها الذین آمنو صلوا علیه، درسته؟ درود بفرستید، صلوات بفرستید، احسن. و حرف وت میاد، حرف و ات میاد. خب حالا چیکار کنید؟ یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و بگید قسمت دوم رو، آیه، یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا. تا تسلیم خانم خلقال هستن و دیگر بزرگواران. ببینید صلوات بفرستید، آیا فقط صلوات کافیه؟ گام اوله، مقدم هست اما مؤخر هم داره، مؤخر و مقدم هم وزنن. اول صلواته، چرا؟ چون باید اللحاظ فکری من در مسیر خداوند متعال باشم. در واقع صلوات از یه بینش فکری، از یک عقیده، از یک تز فکری خبر میده، از یه پایه خبر میده، اما عمل هم باید اتفاق بیفته. اول بینش فکری صحیح، اون تز فکری صحیح، اون نظام فکری صحیح، و بعد در چه حد شما باید از خاندان عصمت، از پیامبر خدا پیروی کنید، معیار، میزان و حد و سنجشش چقدر هست؟ بفرمایید. تسلیم، تسلیم یعنی با فرمانی که پیامبر گفتن، با سبک زندگی که پیامبر اکرم گفتن، نمیتوانی ما هیچ ذره رو اطاعت نکنیم. احسن خانم شجاع‌الدینی، یعنی اطاعت محض باید داشته باشیم. یک صلوات بفرستین، یه موضوعی هست به من بگن، بعد من ادامه بدم مطلب رو. لطف کنی یک صلوات جمعی بفرستین. بگید.
خانم مشهدزاده بودن گفتن که میخواستم بپرسم غیر از برنامه کارتون چه برنامه دیگه این بعد از ظهر هست؟
بگین گردش، بگین تو کلاس آنلاین هست. بگین من فقط تونستم پیام بدم و بچه ها دورشون میدن. اگه نقطه نظری دارید بفرمایید. خب بگین میخوام تو همون منطقه ترقوه دور بزن، یه بازار یه دوری هم بزنن همونجا، گردش دیگه اشکال نداره، حالا گردش داشته باشن. و بعد بعدم که شما گفتید که برن شام دیگه، همون که خودتون گفتید، دور میزنم. صدا رو من به ام چند لحظه قطع کردم، یک پیامی برای من ایجاد شد. آمد سسنی میخواستن یه صحبتی من بکنم و من مجبور بودم که لحظاتی صدا رو قطع کنم و به خاطر همین اعلام کردم که یک صلوات دست جمعی بفرستید و من انشالله در خدمتتون مجدد باشم. خب پس اگر کسی از من سوال کرد که علم داری حد تو در رابطه با استفاده و پیروی سیره نبوی و علوی و فاطمی چقدر، من باید بگم تسلیم محض. پس در مسیر کلاس من یادمه یه جاهایی برخورد کردیم با یک سری چالش‌های ذهنی که اطرافیان برای دانشپژوهای این کلاس مطرح می‌کردن یا ایجاد می‌کردن که تو اینقدر الان پیروی کردی، اینقدر تلاش کردی، اینقدر در واقع کلاس رفتی، اینقدر تغییر کردی، بسه، کافیه. اینجا آیه قرآن پاسخ قرآنی ما خواهد بود که هیچ کفایتی نیست. زمانی علم داری میتونه به کفایت برسه که 100% وجودش و 100% زندگیش همسو، همراستا و منطبق با سیره نبوی، علوی، فاطمی و ائمه معصومین باشه. پس این آیه قرآن سندی هست برای این که یک بینش فکری و نظری ما باید بر پایه اعتقاد راسخ بر نبوت و امامت باشه. چرا امامت رو من اضافه میکنم؟ چون آیه دیگه در قرآن داریم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و ضمناً باید تسلیم محض باشیم. نمیشه بگیم اونا دیگه امام بودن، این موضوع به من دیگه نیست، یا بسه یا کافیه، یا این میزان برای من کفایت میکنه. دقت بفهمید که باید کاملا منطبق باشیم. آیه دیگه رو از قرآن کریم میخوایم استفاده کنیم، سوره انفال آیه 24. البته من در واقع یک موضوع رو هم تذکر بدم که ما میخواستیم این جلسه آخرین جلسه باشه، اما آیاتی که اعلام کردیم به عنوان تمرین خیلی زیاد بوده، ولی چون سرعت اعلام و ارائه تمرینای شما خیلی کند شد، ما یک کمی خب شروع مبحثمون به تعویق افتاد و نمیدونم آخر کلاس شما تصمیم بگیرید که همه آیات رو کار کنیم یا قانون بعدی رو کار کنیم و بقیه رو شما زحمت شو میکشید. میتونید در حینش الان هم نظر سنجی رو انجام بدید. آیه به شرط اینکه ذهن شما پراکنده نشه انشاءالله. آیه بعدی سوره انفال آیه 24، ای کسانی که ایمان آورده اید. خواهم حسن جنبندی رو از کامنت ها داشته باشن در مورد اینکه همه آیات یا اینکه قانون جدید رو برای هفته آینده داشته باشه. ای کسانی که ایمان آورید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی میخواند که مایه حیاتتان است و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حائل است، حائل میشود و اینکه همه شما نزد او در قیامت اجتماع خواهید کرد. خب دقت کنید، وقتی دعوتی هست، وقتی فراخوانی هست، با تمام وجود اجابت کنید. وقتی که به شما میگن اون درس ائمه، اون آموزه ائمه، اون پیام ائمه اطهار باعث حیات قلبی و روحی ما خواهد بود، باعث میشه جاوید بشیم. پس طبق آیه قرآن اجابت یا اطاعت از ائمه اطهار، اگر من میخوام به عنوان یه جاخالی بگم، به عنوان یه سوال امتحانی مطرح کنم، چه عاملی رو به دنبال خواهد داشت، چه اتفاقی برای انسان میفته و این در واقع اگر اون دعاکم رو ما اجابت کنیم چه حسنی، چه اتفاقی برای انسان خواهد داشت، طبق این آیه که داریم با هم کار میکنیم. بفرمایید. بله بله. خانمای محترم که در کلاس حضور دارید، هم در رابطه با این که یه سوال من کردم که شاید برای اینکه آیا تا انتهای کلاس، آیا هفته آینده قانون بعدی باشه یا همه آیاتی که اعلام شده کار کنیم، فرخان فتایی مشارکت کردن. الان یه سوال دیگه بر اساس این آیه که داریم کار میکنیم مطرح کردم، هنوز بزرگواران همراهی و مشارکت نکردن. نمیدونم صدا ندارید، در کلاس نیستید و چطور هست این رو؟ بله، حیات و زندگی. احسن احسن. حیات یعنی چی؟ خب حیات جاوید انسان، انسانی که در دوره زندگی و عمرش نتواند به تعالی و کمال دسترسی پیدا کنه، در واقع اون روح بالای انسانی که هدیه خداوند متعال هست و طبق ادامه آیه اون نفقت من روحی هست که خداوند اون در واقع مرز فاصله انسانه، در واقع در بعد جسمانی و الهی هست، رو اگر میخواد اون رو بقا داشته باشه، زنده باشه، جاوید باشه و در سیر الالله ادامه پیدا کنه زندگیش، بخواد از دست نده، باید پیرو و تسلیم امر ائمه اطهار باشه و اون رو سبک زندگیش قرار بده. و دقت کنیم که ما همه با هم در عالم بعدی در قیامت که حاضر خواهیم شد و سنجش میشه میزان اجابت. یه عده میگن که خب ما همه مطیعیم. دقت کنید که اگر ما در واقع اطاعت کرده باشیم و مطیع باشیم، از سبک زندگی ما معلومه. و انتهای آیه جنبندی میشه که تحشرون، یعنی همه با هم در عالم در واقع بعدی حاضر و حاضر قرار میگیرید و در اون حضور عیار واقعی سنجیده میشه که هر کسی چقدر جاوید کرده روحش رو، چقدر زنده نگه داشته و چقدر اطاعت داشته. خب سوره، خب در تفسیر این آیه از امام علی علیه السلام هم گفتن که دلیل این آیه دلیل بسیار روشنی بر این هست که امت باید امام و پیشوا داشته باشن، قیام به کارهای اونها کنن، امر و نهی داشته باشن، الگوها و رهبرها و حدود الهی رو در میان مردم تعیین کنن، تبیین کنن، با دشمنها و کفر مقابله کنن و تمام وجوهی که برای پیاده سازی امر خداوند در روی کره زمین به عنوان بستر و ابزار نیاز هست. سوره سجده آیه 24، و از آنها امامان و پیشوایانی برگزیدیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کنن به خاطر اینکه شکیبایی نمودن و به آیات ما یقین داشتن. خب آیه بهار شما خواستیم روزتن در این آیه هم باز سهه‌گذاری دیگری بر آنچه که وظیفه ما نسبت به الگوهای دینی و رهبران دینیمون هست. از آنها امامان و پیشوایانی برگزیدیم که به فرمان ما مردم را هدایت کنند فرمان الهی برای هدایته، هدایت هم جز با تبعیت اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه شکیبایی نمودن و به آیات ما یقین داشتن. حالا دو تا از مؤلفه های کسانی که میتونن رهبر باشن و راهبر باشن کیا هست؟ دقت کنید چه موضوعی هست. یک، پیشوا و امام و رهبر و کسی که میخواد آمر به معروف و منکر باشه باید انسان چیزی، چه خصوصیت، چه صفتی داشته باشه؟ طبق آیه که الان من خدمت شما سوره سجده آیه 24 احسن کن طالبی، صبور، صبور، صبور و یقین، ایمان نیست، دقت کنید. و به آیاتنا مؤمنون نیامد، دقت کردین عزیزان، یعنی ایمان به آیات خداوند متعال کفایت نمی کنه. یقین باشه، باور قلبی باشه. وقتی یقین باشه، تفاوت یقین با ایمان چیه؟ ایمان انسان میتونه به یه موضوع ایمان یعنی یه با داشته باشه اما عامل به اون نباشه، قبول داشته باشه اما عاملیت نداشته باشه. اما مرتبه یقین مرتبه‌ای هست که انسان هرگز نمیتونه رفتارش با اعتقادش یکی و منطبق نباشه. دقت بفرمایید. همچنان که در این جمله در واقع سقراط رو با هم بارها گفتیم و ائمه معصومین هم احادیثشون گفتیم، اون شناختی که باور باشه حتما عمل میشه، اما اون شناختی که فقط بر پایه اطلاعات و آگاهی باشه، یعنی ما یه پنداری رو میپذیریم، نمیتونه قطع به یقین لازمه و مشروط باشه برای عمل کردن و انجام دادن. یعنی باوری که عمل کامل به همراه خواهد داشت رو مرتبه یقین تعیین میکنه. پس اینجا دو تا مؤلفه گفته میشه. پس کسانی که میخوان پیرو ائمه اطهار باشن و سعی کنن که هدایتگر در جامعه باشن، یعنی خودشون رو تبدیل به یه ظرفیت کنن که بعد بتونن جامعه سازی کنن، یک، باید در مسیر ترویج مفاهیم الهی و معارف الهی، یک، اول اولویت اول صبور باشن. تا صبور نباشند نمیتونن. دو، به آن چه که دارن میگن باید به یقین رسیده باشن. حتی اینم دقت کنین تو سطوح ماها اگر یقین نداشته باشیم شاید یکی یه شبهه وارد کنه، یه حرفی وارد کنه و ما هم در واقع اعتقادمونم حتی متزلزل بشه. بنابراین دو تا رکن برای هدایت کردن دیگران این هست که صبور باشیم و زمنن به آن چه که کسب کردیم یقین 100% داشته باشیم و عامل به اون موضوع هم باشیم. خب اینجا پس ویژگی های رهبر بود این آیه که گفته شد. سوره رعد آیه 19، آیا کسی که میداند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر میشوند. انسانی که به بصیرت برسه حتما انسان پیروی از نسبت به الگوهای دینی خودش میرسه، اما انسانی که نابینا باشه، به بصیرت نرسیده باشه و هنوز اون چشم ادراکش و چشم درکش باز نشده باشه و به اون درک حقیقی از معرفت و حقیقت دسترسی پیدا نکرده باشه، احتمال داره که اون راهبری رو نداشته باشه. و کسانی میتونن به این درجه برسن که صاحب اندیشه میشن، صاحب نظر میشن و صاحب درک عمیقی از عالم هستی، خودشناسی و خداشناسی میشن. آیه بعدی، آنها که به عهد الهی وفا میکنند و پیمان را نمیشکنند. خب دقت کنید، بشین سیره فاطمی رو الان با همدیگه واکاوی میکردیم و یادمه که خانم طالبی در بیاناتشون گفتن که من یکی از کارهایی که کردم چون امتحان داشتم، دارم یادآوری میکنم، چون امتحان داشتم به خاطر امتحاناتم عهدایی داشتم، قولا و عدایی داشتم، عمل نکردم، الان عمل کردم. گفتن این موضوع برگرفته از سیره فاطمی هست. دقت بفرمایید که الگوهای دینی ما قرآن عملی هستند، هم قرآن ناطق بیانی هستند در بیان، هم عملی هستند. ما از حضرت زهرا یاد گرفتیم که وفای به عهد کنیم. دقت کنید که آیه قرآن هم اشاره میکنه به این موضوع، که انسانهای صاحب اندیشه، یکی دیگه از ویژگی‌هاشون این هست که انسانهای پیرو و تمکین کننده از ائمه اطهار، یکی دیگه از ویژگی‌هاشون چی هست بزرگواران؟ بله، سوره رعد آیه 19 تا 23 رو داریم بیان میکنیم. یکی دیگه از ویژگی‌هاشون این هست که وفای به عهد میکنند، دقت کنید، و پیمان شکن نیستند. خب چرا این موضوع به عنوان یک خصوصیت اعلام شده؟ چرا یکی از بزرگترین ارکانی که انسان باید به اون ملتزم باشه این هست که باید وفای به عهد داشته باشه؟ آیا علتشو میگی؟ یه جایی از پیامبر اکرم یه حدیث داریم که گفتن، میخوام تبیین موضوع بشه، ما میخوام باقر العلومی رو امروز هم یکمی درکش کنیم، البته به بضاعت اندیشه خودمون، بیان خودمون، نه در قیاس با حضرت و امام باقر علیه السلام. اما میخوام یه سوال چالشی کنم، چرا وفای به عهد اینقدر مهمه؟ چرا از پیامبر اکرم پرسیدن یه نفر که مسلمان شد کی از مسلمانی خارج میشه؟ اولین در واقع مرز چیه؟ گفتن چی؟ هیچ کی نمیخواد جواب بده؟ هیچ کی از بزرگواران تو کلاس نیستن؟ عزیزان، بزرگواران، پاسخ سوالمو یه بار دیگه میگم. خام شجاعت، احسن، خام جوادی پاسخ دادن. یه بار دیگه سوالمو مطرح میکنم. سوال این بود که پیامبر اکرم پرسیدن صلوات الله علیه که یه مسلمان کی از مسلمانی خارج میشه؟ مرز خروج از اسلام چیه؟ ایشون یه پاسخی دادن. عزیزان جواب دادن، خام شجاعالدینی، خام خلفا گفتن که به عهد عمل نکنه، وفای به عهد نکنه. چرا؟ سوال من اینه که چرا وفای به عهد جزی شاخصه اصلی صاحب نظران هست و چرا اولین حدود خروج از اسلام هست و اولین مرزه؟ چرا؟ علتش رو میتونه یک کسی بگه؟ چرا کسی که اولو الالباب هست، کسی که متقی هست، یکی از ویژگی هاش وفای به عهده؟ من گفتم پنیر خوری بخره. پنیر خوری که اون چینی نمیشه، اون خواستن خورش خوری هم باید آلکوفال باشه. خانم نت، خب ببخشید، من عذرخواهی میکنم. انشالله که حضور شما رو ما مقتنم میشماریم و همین که هستید باور هست. احسن بخوام مهندستانی، نکته رو گفتن. خانم سارا صادقی عزیز هم گفتن صدا قطع شده، الان صدا رو فکر کنم بزرگواران داشته باشید. احسن به خانم مهندسانی که نکته رو خوب دریافت کردن و دیگر دوستانی که مشارکت کردن. اگر انسان وفای به عهد نداشته باشه، با خدای خودش همراهی نمی کنه. الستو به رب کمول اعلا؟ ولی همه گفتن بلا، ولی اومدن تو زمین پیمان شکنی کردن. آدمی که وفای به عهد در وجودش نباشه، در ساختار شخصیتش نباشه، با خدای خودش همراه نخواهد بود. انسانی که وفای به عهد جز شاکله شخصیتی او نباشه و جز پارامترهای شخصیتش نباشه، دقت بکنید، بیعت با پیامبر خودش رو خواهد شکست، با امام خودش بیعت شکنی خواهد کرد. تا یه جایی هست، اما یه روزی از بیعت خارج میشه. جز بزرگترین رکنی که انسان در ساختار شخصیتیش داشته باشه و باعث میشه که التزام کامل و پایدار و متداول نسبت به خدای خودش و ائمه معصومین داشته باشه، صفت وفای به عهد هست. صفت وفای به عهد هست. برای همین مهمه که والده نسبت به فرزندان خودشون آموزش بدن، تربیت کنن وفای به عهد رو و دقت کنن نباید عهد و قولی به فرزندشون بدن که اون رو انجام ندن، چون تربیتش داره تربیتی میشه که فرد رو از تبعیت و عبد الالله و نسبت به ائمه اطهار در واقع مطیع بودن خارج میکنه. مهمترین رکن هست. اگر من وفای به عهد داشته باشم، اگر چون سمیه و یاسر منو شکنجه بدن و سخت‌ترین شکنجه ها رو هم بدن، تا شهادت همراهی میکنم، پیروی میکنم و مطمئنن بر عهد خودم با امام خودم و خدای خودم پابرجا و محکم خواهم بود. پس پیمان شکن نیستن. و آنها که آیه 21 سوره رعد رو دارم خدمت شما میگم، و آنها که پیوندهایی را که خدا با آنها عهد کرده برقرار میکنند و از پروردگارشان خوف دارند و از بدی حساب روز قیامت بیم دارند. دیگه چه شخصیت هایی دارن، دیگه چه ویژگی هایی دارن، چه صفت هایی دارن؟ کسانی که واقع اند بینا هستن، بصیر هستن و الگو پذیر هستن و در خط رهبری و خدای خودشون گام بر می دارن. هر پیوندی که خدا از اونها خواسته برقرار می کنن. اگر گفته خداوند متعال باید نسبت به استاد این حق رو ادا کنی، حق شناسن. هر پیوند و رابطه یعنی همین هست، حق فرزندشون، حق پدر و مادرشون، حق نیاکانشون، حق ولایتی خودشون رو، حق امام جمعه و جماعت خودشون رو، حق همه کسانی که باید ادا کنن و ادا دارن. و اگه قرار هست پیوندی برقرار بشه، رابطه برقرار بشه، اگر به اونها دستور داده شده که با علما ارتباط برقرار کنن، اونها این ارتباط ها رو برقرار میکنن، پایبند هستن، خوف حقیقی از پروردگار و مقام خداوند خودشون دارند و در واقع اونها روز قیامت رو درک کردن و نسبت به اون خائف هستند. اونها به خاطر ذات آیه 22 پروردگارشون شکیبایی میکنن و نماز رو برپا میدارن و از آنچه به اونها روزی دادیم در پنهان و آشکار انفاق میکنند و با حسنات دقت کنید. پس یکی یکی ویژگی ها داره بیان میشه به خاطر درکشون. و الذین صبروا، اگه خدا شناس شدن، این همه ناملایمات که در دنیا هست و از انسان ها شاید بدرفتاری انسان ها به اون دوچار بشن و اون رو در مسیر زندگیشون ببینن، شکیبایی میکنند و التزام کامل متداوم بر نماز دارن. آدمایی هستن که ناملایمات به اونها میرسه، مثلا ورشکست میشن، نماز رو کنار میذارن، دین رو کنار میذارن. این ابتدای آیه این شخص رو داره بیان میکنه که شکیبایی و صبر حقیقی در وجودشون هست. چرا؟ چون خدا رو به حقیقت پذیرفتن و به یک ناملایمات، یک سری مشکلات در مسیر زندگیشون، اون اعتقادشون راسخ هست و تغییر پیدا نمیکنه و متزلزل یا کم یا کاهش در رفتار و عمل و عبادات نمیشه. هر چی روزی به اونها دادیم در آشکار و پنهانی، جایی باید پنهانی باشه، یه جایی باید برای ترویج معارف اسلامی آشکار باشه. دقت کنید، آشکار و پنهان هر دو باید اتفاق بیفته. و اینکه ما فکر کنیم فقط باید مخفی باشه یا اینکه فقط آشکار باشه، صحیح نیست و با موقعیت و اثر بخشی که اون کار میخواد با نیت خالص خالص خود از خدا باشه، اون رو باید انجام بدیم و برنامه‌ریزی کنیم و با حسناتشون در واقع و کارهای نیکی که میکنن اشتباه ها و خطاهای خودشون رو در واقع پوشش میدن و از بین میدن و بستر مثبتی ایجاد میکنن که منفی رو از بین ببره و در واقع پایان اونها انشاءالله اون در واقع قرار و آرامش و آسایش در پیشگاه ملکوتی خداوند متعال خواهد بود و باغهای بهشتی هست که در واقع برای اونها پیش خواهد بود و همچنین پدران و همسران فرزندان صالح اونها و فرشتگان از هر دری برای اونها وارد میشن. یکی دیگه از چیزایی که ما خوشنود میشیم این که بدونیم که اقوام و اطرافیان ما همون رو بتونیم باشون ارتباط داشته باشیم اگر اونها صالح باشند و من صالح همین آباهم، اگه صالح نباشن نمیشه. پدر مادر و اونهای همکف و صالح اونها هم با اونها در واقع همراه و همسو میشن. خب این آیاتی که به عنوان ویژگی ها بود به اتمام رسید، اما آیاتی که در رابطه با عدم پیروی و عقوبت حاصل از اون الان باقی مونده و چند تا حدیث داریم. من نتیجه جمع‌بندی رو میگم، خواهم معلف فتنی لطف کنن الان اعلام کنن
همه آیات.
خب اکثریت آرا و نظرات بر این بوده که همه آیات رو کار کنیم. خب سعی میکنیم هفته آینده اگه فرصت بود همه آیات رو کار کردیم، به قانون جدید رسیدیم، آیه بعدی رو هم کار، در واقع قانون بعدی رو هم بیان کنیم. اگر نشد فقط این موضوع رو جمع‌بندی میکنیم. من خواهشم اینه که عمل فاطمی تو رو منطبق و با اقتباس و با رفرنس دادن، اشاره کردن، ارجاع دادن به منبع برای من هفته آینده داشته باشید انشاءالله تعالی. یک شنبه احتمال زیاد من عازم یزد هستم. اگر روز یک شنبه در سفر باشم که کلاس رو یک شنبه نمیتونیم داشته باشیم، فردای اون روز به صورت حضوری انشالله من خدمت شما خواهم بود. به هر حال امروز برنامه منی هست که هفته آینده حضوری از بیان انشالله که بستر توفیق و این تفضل از جانب خداوند متعال مهیا بشه. دقت بفرمایید آیه آیه رو من میگم از آن چه که عدم پیروی باشه و بقیه مطالب رو برای هفته آینده خواهیم گذاشت. سوره بقره آیه 166. در آن هنگام رهبران و معبودهای انسانی و شیطانی از پیروان خود بیزاری میجویند و کیفر خدا را مشاهده میکنند و دستشان از همه جا کوتاه خواهد شد. و آیه 167. و در این موقع پیروان میگویند کاش بار دیگر به دنیا برمیگشتیم تا از این پیشوایان گمراه بیزاری جوییم، آنچنان که آنها امروز از ما بیزاری میجویند. این چنین خداوند اعمال آنها را به صورت حسرت زایی با آنها نشان میدهد و هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد. خب اتفاقی خداوند متعال یه تصویر سازی بسیار زیبا از روز قیامت میکنن و پیامدهای حاصل از روز قیامت دارن برای انسان. خب این خیلی جالب هست، چون هنوز که قیامت اتفاق نیفتاده اما خداوند متعال عالم هستن و میدونن که قرار هست چه اتفاقایی بیفته. یه سری صحنه سازی، یه سری تصویر سازی داریم که ما در واقع درک مطلب رو بهتر داشته باشیم و عاقبت اندیش باشیم و مراقب باشیم که رفتارمون رو کنترل کنیم. روز قیامت شده، سوره بقره آیه 166 و آیه 167، یه رهبرانی که در واقع کسانی که تو دنیا الگو بودن، رهبر بودن، پیشوا بودن، جلو بودن، هد بودن، سردسته بودند، آدمایی بودن که مطلب بیرون میدادن و یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکردن، همراه میکردن. اونجا وقت خداوند از اونها داره بازخواست میکنه و اونها چون پروندهشون سنگینه به خاطر اینکه یه عده کثیری هم از اونها پیروی کردن، همراهی کردن و اونها در واقع اونجا اعلام میکنن که خدایا من بیزارم از همه کسانی که از من پیروی کردن، تمام کسانی که حرف منو گوش کردن، همه کسایی که حرف من رو اجرایی کردن، عملی کردن. من صاحب مود بودم، عده کثیری رفتن این مود منو انجام دادن، امروز اونا گناه کردن. مثلا من لباس چاکدار من رفتم مود کردم، همم رفتم چاکدار پوشیدن. درسته که اون فرد خودش مسئوله و در پرونده اعمالش ثبت میشه، اما من هم به عنوان بدعت گذار، کسی که یه غلطی، یه خطایی رو، یه اشتباهی رو بنیانگذاری کردن، مسئولم. این افراد روز قیامت بلند جار میزنن که خدایا بیزاریم از این آدمایی که امروز پشت سر ما هست. امروز اگه اون آدما افتخار میکنن، شأن میدونن، منزلت میدونن که این تا فالوور دارن و میلیونی یا هزاری فالوور دارن یا پیش همراه دارن یا شاگرد دارن، اون امروز اگه افتخارشونه و امروز خوشحال و ابراز شادمانی و افتخار و منزلت میکنن، اونجا بیزاری میجوین که خدایا ما بیزاریم از این آدمایی که با ما همراهی کردن، اینایی که با ما همراه بودن، با هم بودیم، و این آدمایی که پیرو بودن هم میگن خدایا ای کاش، ای کاش فرصت داشتم برمیگشتم تو دنیا همینجوری که امروز روز قیامت شده و در انتهای کار اینا دارن بیزاری میجوین، ما هم میتونستیم بریم و بیزاری بجوییم که این فرصت دیگه نصیب و روزی اونها نمیشه. خب روی این دوتا آیات و آیات بعدی تأمل کنید و بدونید چقدر مهمه که نظر پرداز نباشیم. من این آیه رو باز میخوام بر صحبت کنم در موردش. بدعت گذارا فقط کسایی نیستن که 1,000,000 تا 500,000 فالوور یا در واقع معادل فارسیش شما میدونید؟
دنبال کننده
دارن،
پیرو
دارن، احسن. بلکه ما هم تو زندگی روزمره‌مون یه کارایی داریم میکنیم که مراقب باشیم اونجا به این در واقع بیزاری نرسیم که هفته آینده یادآوری بفرمایید این مطلب رو من پاسخ خواهم داد. خب عزیزان، جمع‌بندی این شد که تو این جمع‌بندی هفته آینده هم به صورت حضوری جمع‌بندی این قانون رو داشته باشیم، تبعات حاصل از الگو شدن رو داشته باشیم، مراقبه کلامیمون رو یکم بیشتر کنیم و من دوست داشتم شما هم همین انتخاب داشته باشیم، چون این مطلب مطلب حائز اهمیتی است، اون رو اعلام کنم. خب بزرگواران، روز عرفه رو باز یادآوری میکنم و از همه تون میخوام که برای همه خواهرای مؤمنتون اجار سمدار دعا کنید و انشاءالله خداوند نظر خاصی به شما داشته باشه. خواهرای مؤمن و همراه و نورانی که در راه رسیدن به نور پیدا کردین، من حقیر خیلی خیلی برای هم دعا کنیم که خداوند ما رو به اوج قله معرفت و عمل بعد از اون برسونه و در پرتو فرهنگ فاطمی زندگی ما رو خداوند برنامه‌ریزی کنه، جهش بده، هدایت کنه و انشالله بتونیم بر اثر این مسیر و روش و سیره به اوج قله عشق دسترسی پیدا کنیم و در تعجیل در فرج اوج دعاهای ما خواهد بود. اللهم عجل ولی کل فرج الهی آمین، اللهم عجل ولی کل فرج الهی آمین. عمل فاطمی کاربردی تمرین تو خواهد بود، تئوری ها هم احادیثی در رابطه با الگو پذیری و عواقب اون و این آیاتی که گفته بودم باز کار کنید. اللهم عجل ولی کل فرج الهی آمین، اللهم عجل ولی کل فرج الهی آمین. فعلا قرار ما جلسه حضوری خواهد بود، چنانچه تغییر ایجاد بشه حتما در گروه اعلام خواهیم کرد. خدا نگهدار.